برای شما شنوندگان محترم روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عرض سلام مجدد دارم. افتخار داریم با ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو معارف در محضرتون هستیم دوستان. یک بار دیگه، دو بار دیگه، صد بار دیگه و هزاران بار تبریک عرض می‌کنیم این ایام رو و روز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اینجا در جوار حضرت معصومه از شبکه سراسری رادیو معارف برنامه‌های بخش عصرگاهی رو یک بار دیگه مرور می‌کنیم. اولین برنامه عطر اعتکاف هست. لحظاتی دیگر دوستانم تقدیمتون می‌کنن. پس از اون ساعت 14:50 فقه و زندگی رو تقدیمتون می‌کنیم. زلال تاریخ برای ساعت 15:30 است و برنامه راهبرد ساعت 16 تقدیمتون میشه. ناصحان 16:40 برنامه نمایشی باغ تماشا هم ساعت 17:05 انشالله پخش میشه به عنوان روزهای بیاد ماندنی. پایان بخش برنامه ها هم عصرانه 17:30 برنامه زنده ویژه عصرهای نوروزی رادیو معارف. و توجهتون سپاسگزارم. امروز اولین روز از ایام اعتکاف هست. ایام البیض سراسر مملکت عزیزمون مردم علوی مشغول روزه‌داری و اعتکاف هستن. خوش به سعادتشون. ما که توفیق نداشتیم ولی افتخار داریم از اینکه از محل اعتکاف با ما در تماس هستن دوستان و همراهان رادیو معارف. به همین مناسبت برنامه‌ای رو دوستانم تنظیم کردن با عنوان عطر اعتکاف. مدت 20 دقیقه دعوت میکنم همراهی بفرمایید. ساعت هم 14:33 است.
خوشا به حالتون معتکفین عزیز. این پدیده اعتکاف یکی از رویش های انقلاب اسلامی است. ما اول انقلاب این چیزها رو نداشتیم.
عطر اعتکاف.
بوی گل از نسیم باد سبا تبریز است، بوشه از آینه و نور دو عالم ریز است، اشتراط جهان را به تماشا خوانده است، صبح این قافله از عطر خدا تبریز است، صبح این قافله از عطر خدا نبیز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خونه دلتون معطر به یاد خدا و سلام.
الحمدلله 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 الحمدلله.
میلاد ابرمرد عدالت، شجاعت، زهد و عبادت، مولای پاکان و امام عارفان، امیر مؤمنان، امام علی علیه السلام بر شما و تمام علی دوستان مبارک. امسال فصل بهار و فصل بندگی خدا با هم یکی شده. این اتفاق زیبا و این بهار در بهار رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک میگیم.
عزیزان موسم جوش بهاره، چمن پر سبز صحرا لاله زاره، دمی فرصت غنی مدام در این فصل که دنیای دنی بی اعتباره.
دوستان، در 11 روز از بهار طبیعت و 13 روز از بهار بندگی و ماه عزیز رجب، از رادیو معارف با برنامه عطر اعتکاف مهمون شماییم. امروز نخستین روز از ایام البیزه، فرصتی که خدا برای قبول توبه آدم و بنی آدم قرار داده، فرصتی برای بریدن از دنیا، برای رهایی، فرصتی برای اعتکاف در خونه خدا و خلوت با محبوب.
رحمان رحمان ساعدني يا رحم يا رحم، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن.
با کمال افتخار در روز 13 ماه رجب و 11 روز از بهار طبیعت، از رادیو معارف در کنار شما هستیم با برنامه عطر اعتکاف. عزیزان، در این 3 روز که دل از دنیا بریده ها مهمون خونه های خدا شدن تا جانشون رو شستشو بدن، برنامه عطر اعتکاف از ارزش اعتکاف و اهمیت این روزها میگه تا اونایی که طعم شیرینش رو میچشن قدرش رو بدونن، و اونایی که توفیق اعتکاف رو نداشتن از درک اعمال و برکاتش غفلت نکنن.
الحمدلله 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 الحمدلله.
وقتی در مراسم اعتکاف شرکت میکنی و طعم شیرین ایمان و انس با خدا رو میچشی، لذت‌های دنیا برات حقیر و بی‌ارزش میشه. حضور در جمعی که دل از دنیا بریدن تا چند روز در خونه خدا با خدا باشن، روحت رو با مبدأ هستی پیوند میده و تو رو در برابر هجمه‌های شیطانی بیمه میکنه. استاد علی فاضلی هیدجی.
اعتکاف در اصطلاح فقیهان ما و در روایات ما عبارت است از توقف طولانی برای عبادت در مکان معینی. مرحوم علامه هلی در کتاب ارزشمند خود منتهی المطلب اعتکاف رو چنین تعریف میکنن که لبس مخصوص للعباده، توقفی است که قصد و انگیزه این توقف عبادت هست. اینجا یه نکته بسیار مهمی لازمه، چون در نیت اعتکافم تأثیر گذاره، این رو باید عرض کنیم. مرحوم صاحب جواهر معتقد هست که خود همین ماندن 3 روز عبادته، خود همین که انسان از زندگی روزمره دوری کرده و در مسجد مانده، خود همین مسئله عبارت است از حقیقت اعتکاف. پس دیگه لازم نیست من قصد کنم که تو این 3 روز قرآن بخونم، نماز بخونم، روزه بگیرم برای خود قصد اعتکاف. اینا لازم نیست، اگرچه خب روزه از احکام اعتکافه. ولی از استادشون شیخ جعفر کاشف الغطا نقل میکنن که ایشون معتقد بوده که نه، توقف مقدمه است. معتکف باید نیت کنه که من 3 روز در مسجد میمانم تا در مسجد عبادت به جا بیاورم. لذا حتما باید یک عبادتی خارج از خود اعتکاف رو در نیتش بیاره. ولی بیشتر فقیهان معاصر ما، همچون مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله العظمای خویی، اینها با نظر صاحب جواهر موافقن. بنابراین اعتکاف عبارت است از این که من 3 روز میخوام در مسجد بمانم، که خود در مسجد ماندن به این قصد حقیقت اعتکاف رو تشکیل میده و عبادت شمرده میشه.
الله الله.
در رابطه با تاریخ اعتکاف، ما در ادیان پیشین، بلکه تقریبا همه آیین‌هایی که به نحوی پرستش در اونها وجود داره، ما سراغ اعتکاف رفتیم، دیدیم بله وجود داره. قرآن کریم که رسما در آیه 125 سوره مبارکه بقره به ابراهیم علیه السلام فرمان میده مسجد الحرام و برای اعتکاف کننده ها بساز و پاکیزشون کن. مرحوم مجلسی از تبرسی نقل میکنه سلیمان پیامبر اعتکاف‌های طولانی داشته، یه ماه، دو ماه، حتی یک سال در گزارش‌های ما آمده. احتمالم داره حالا اون نکته‌ای که ما در فلسفه اعتکاف خواهیم گفت، طولانی بودن اعتکاف‌های سلیمان به خاطر این بوده که سلیمان بیشتر از بقیه با دنیا درگیر بوده، خب پادشاه بوده، ملک داشته. همچنین نوع مفسرین نذر مادر مریم رو که نذر کرد من فرزندم رو در مسجد میخوام قرار بدم، نوعی این رو هم اعتکاف شمردن که وقف کرد توقف در مسجد را. همچنین قرآن کریم از اقوام مشرک هم نام بیبره که اینا هم گاهی اعتکاف داشتن، مثل قوم ابراهیم که آذر و قوم او باشن. همچنین از بت پرستانی که حضرت موسی علیه السلام پس از عبور از رود نیل اونها را مشاهده کردند، اینام دیدن که کنار بت‌هاشون اعتکاف کرده ان. قرآن کریم نام میبره که پس از فتنه گوساله سامری که گوساله‌ای رو به عنوان خدا به بنی اسرائیل معرفی کرد، عده‌ای کنار اون گوساله به اعتکاف پرداختن. پس اعتکاف یک نمونه عالی از پرستش هست که هر جا پرستش بوده اعتکاف هم بوده. حالا پرستش درست اعتکاف درست، پرستش های نادرست اعتکاف های نادرست.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
عطر اعتکاف رو از رادیو معارف میشنوین. اعتکاف به انسانی که در پیچ و خم زندگی مادی غرق شده فرصتی میده تا خودش رو پیدا کنه، دلش رو در اختیار معبودش بذاره و از او بخواد در راه هدایت و ایمان ثابت نگهش داره. اعتکاف عبد رو به معبود، قطره رو به دریای بیکران و نیازمند رو به منبع جود و رحمت و بخشش وصل میکنه. حکایتی از این پیوند دل با خدا رو بشنوید.
سالهای قحطی بود و گرانی مواد غذایی بیداد میکرد. هر بار که از شهرها و روستاهای اطراف مواد غذایی یا وجوهاتی به دست مقدس اردبیلی مرجع بزرگ شیعه می رسید، از ریز تا درشتش رو بین نیازمندا تقسیم می کرد و خودشم سهمی به اندازه دیگران بر می داشت. یه بار همسر مقدس اردبیلی خورده گرفت که چرا در چنین سالی اولاد خودتو فقیر و گرسنه می زاری؟ مقدس اردبیلی چیزی نگفت و بلند شد و برای اعتکاف مسجد کوفه رفت. روز دوم اعتکاف بود که شخصی مقداری آرد و گندم به خونه شیخ آورد و گفت صاحب منزل اینها رو براتون فرستاده و خودش در مسجد کوفه معتکفه. اعتکاف که تموم شد، مقدس اردبیلی به خونه برگشت. همسرش گفت آذوقه‌ای که به وسیله اون مرد عرب فرستادی خیلی خوب و درجه یک بود. مرحوم مقدس اردبیلی که چیزی نفرستاده بود، فهمید این عنایت از سوی خداوند بوده. نگاهی به آسمون انداخت و خدا رو شکر کرد.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
عزیزان همراه رادیو معارف، اعتکاف بازگشت انسان به فطرت خداییه. وقتی معتکف خودش رو در محضر خالقش میبینه، سر به زمین میذاره، اشکش جاری میشه و آروم آروم با معبودش نجوا میکنه. اینجاست که نور خدا رو در قلبش و بارش باران الطاف الهی رو بر سر و روی خودش حس میکنه و شاید همین دلای پاک باشن که رحمت محبوب رو برای بندگان دیگه هم به ارمغان میارن. استاد فاضلی هیدجی در برنامه عطر اعتکاف از اعتکاف رسول مهر و رحمت برامون میگن.
در احادیث گوناگونی وجود داره که رسول خدا در دهه سوم ماه رمضان همه ده روز را به اعتکاف می پرداخته. در گوشه ای از مسجد چادر مانندی رو می زدن و در این ده روز حضرت رخت خواب خودشون رو جمع می کردن و به عبادت می پرداختن. از امام صادق پرسیدن یعنی در این ده روز اصلا با زنان خود ملاقات نمی کرد؟ حضرت فرمودن نه، چون این نبود، با همسرانش ملاقات می کرد، ولی خب به اعتکاف نشسته بودن در مسجد. سپس حضرت فرمودن که حتی یک سال که جنگ بدر در اون سال اتفاق افتاد، حضرت اون سال اعتکاف نکردند، ولی سال بعد قضای اون رو به جا آوردند و 20 روز اعتکاف کردند. بهار جلد 16 صفحه 273. دو نکته پس در اینجا استفاده میشه. یک نکته این که اعتکاف های رسول خدا همش در ماه رمضان بوده، و نکته دوم این است که حضرت اعتکاف هاشون 10 روزه بوده همش. از اعتکاف رسول خدا در مکه یعنی پیش از هجرت ما گزارشی نداریم، ولی پس از این که حضرت به مدینه آمدن، مرحوم ثقت الاسلام کلینی گزارش‌های مفصلی داره، از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که رسول خدا در همون اولین سالی که به مدینه آمدن اعتکاف در مسجد داشتن، منتها سال اول 10 روز اول رو به اعتکاف، 10 روز اول ماه رمضان، در سال دوم 10 روز دوم ماه رمضان رو اعتکاف کردن، در سال سوم هم که میگن جنگ بدر پیش آمد و حضرت اون سال اعتکاف نکردن و قضای اون رو به جا آوردن، از اون به بعد کلن اعتکاف های حضرت دهه آخر ماه رمضان بوده، 10 روز آخر ماه رمضان، و در روایت دارد که تا زمانی که حضرت از دنیا رفتن، حتی در آخرین سال هم حضرت اعتکاف رو داشته اند. عرض کردیم که سخنی هم حضرت امیر سلام الله علیه داره که از اون استفاده میشه که دقیقاً از همون سال اولی که حضرت به مدینه آمدن اعتکاف داشتن، سال سوم ظاهرن، چون ظاهر روایت اینه اون هنگامی که پس از جنگ بدر بوده، در اون اعتکاف حضرت یه وقتی هم خواب دیدن که در یک زمینی پر از آب و گل دارن سجده میکنن، صبح همون روز یک باران بسیار خوبی برای اهل مدینه آمد که نشون میده که منتظر باران بودن، و حضرت در یک شب از اون شبهای اعتکافش خواب باران را دید. در این میان من فقط تو طبقات ابن سعد دیدم که رسول خدا در آخرین سال از عمر شریفشون اعتکافشون 20 روزه بوده. همه سالها حضرت اعتکاف 10 روزه به جا آوردن، ولی اون سال حضرت اعتکافشون 20 روز بوده.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد محمد
دوست من، وقتی دل به خدا سپردی، وقتی عشق به معبود در دلت شعله کشید و سیل اشک بر گونه‌هات جاری شد، تمام سیاهی‌ها و ناپاکی‌ها رو پاک می‌کنه و حیات و طراوت ایمان رو به سرزمین وجودت برمی‌گردونه. با شما گرامیان و همراهان رادیو معارف سخنی حکیمانه و آموزنده رو می‌شنویم از زبان مقام معظم رهبری.
خوشا به حالتون معتکفین عزیز، و من توصیه‌ام اینه تو این سه روزی که شما در مسجدید، در این سه روز تمرین مراقبت از خود بکنید. حرف که میزنید، غذا که میخورید، معاشرت که میکنید، کتاب که میخوانید، فکر که میکنید، نقشه که برای آینده میکشید، در همه این چیزها مراقب باشید. رضای الهی، خواست الهی را بر هوای نفستون مقدم بدارید، تسلیم هوای نفس نشید. این اون چیزیست که تمرین اون در این سه روز میتوانه یک درسی باشه برای خود اون عزیزان و برای ماها که نشستیم اینجا با غبطه نگاه میکنیم به حال این جوانان عزیزمون که در حال اعتکاف هستن.
الله 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 حمد لله الله 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 حمد لله الله الله.
دوستان، ما میتونیم اعتکاف رو برای خودمون یا به نیابت از امواتمون انجام بدیم. اگه خواستین اعتکاف رو به نیابت از کسی که از دنیا رفته به جا بیارین، یادتون باشه که فقط میتونید به نیابت از یه نفر انجامش بدین. اما اگه میخواین ثواب اعتکافتون رو هدیه کنین، میتونین همه اموات یا حتی زندگان رو در ثواب اعتکاف خودتون شریک کنید. عطر اعتکاف، رادیو معارف، استاد ابراهیمی و حکمی از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مستحبات قطعی در دین مبین اسلام اعتکافه. منتها اگر این اعتکاف بخواد صحیح باشه، قاعدتاً شروطی رو مثل بقیه عبادات باید شخص معتکف رعایت بکنه. یکی از شروط فرموده این هستش که اعتکاف در همه جا صحیح نیست، بلکه در مکانهای خاصی صحیحه. این مکانها اسمشون مسجده. منتها سوال این هستش که آیا در همه مساجد صحیحه یا در مساجد خاصی. فرمودن که اعتکاف در مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد سهله قطعا صحیحه. اما طبق نظر مقام معظم رهبری، اعتکاف در مسجد جامع و مساجد معمولی مثل مساجدی که در محله ها وجود داره، فرمودن که به نیت رجا اشکال نداره، یعنی به امید ثواب شخص معتکف میتونه اونجا معتکف بشه و به انجام اعمال عبادی خودش بپردازه.
الله 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 الله.
عطر اعتکاف رو از رادیو معارف میشنوین. اعتکاف دوره فشرده سازی، خودسازی و خودشناسیه. اعتکاف سخن گفتن با حق در خونه دل و لب فرو بستن از غیر و پیوستن به خداست. اعتکاف پشت پا زدن به تعلقات نفس و معتکف تلاش میکنه از فرش نفس به عرش ساحت قدس پرواز کنه. خب عزیزان، به پایان برنامه عطر اعتکاف رسیدیم. امروز با مفهوم اعتکاف و اعتکاف در سیری پیامبر خدا آشنا شدیم. فردا اعتکاف رو از نگاه قرآن عزیز بررسی میکنیم. ضمن تبریک مجدد به مناسبت میلاد مولا الموحدین امیر مؤمنان امام علی علیه السلام، شما رو به معبود بی همتا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
پرده به یک سو شد و درب حرم باز شد، حریم بیت الله جلوه گه راز شد. نور علیزان میان بر همه آفاق شد، زبان کروبیان به حمد حق باز شد.
رسانه دین صدا.
الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد. در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانمها، مردم عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی معارف، براتون لحظاتی سرشار از آرامش و نام و یاد خدا آرزو میکنم در هر کجای ایران عزیز اسلامی که دارید صدای ما رو میشنوید. در برنامه فقه و زندگی. این سومین برنامه است که از مجموع برنامه فقه و زندگی داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برنامه ما با موضوعی که دغدغه بسیاری از خانواده ها یا میتونم بگم تقریبا تمامی خانواده های ایرانی است، همه پدرها و مادرها، همه جوانان و نوجوانان دغدغه اون رو دارن. بله، مسئله و موضوع ازدواج که در این روزها و این سالها با چالش جدی اون مواجه هستیم و بسیاری از سوالها که در پیرامون ازدواج مطرح میشه در کشورمون در فقه و زندگی صحبت میکنیم، راجبش به بررسی این چالش میپردازیم و راجب بایدها و نبایدهاش صحبت میکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی و همکاران خوبتون و همینطور مردم عزیزمون عرض سلام دارم، برای همه آرزوی سلامتی و آرزو میکنم که انشاءالله این گفتگوی ما براشون سودمند باشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. برای اون دسته از عزیزانی که شاید اولین برنامه فقه و زندگی رو دارن میشنوند عرض بکنم که حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت نیا استاد حوزه و دانشگاه، محقق در حوزه علم حقوق، خودشون در علم حقوق مفصل مطالعاتی داشتند و آشنایی دارند و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. آقای دکتر، در بحث ازدواج اصلا دیگه یه جورایی داستانش از هر و من الشمس شده. آمارهایی که وجود داره، از اون طرف دغدغه های مردم که وجود داره، جوانانی که مداوم گله‌مندند از وضعیتی که در بحث ازدواج حاکم هست متاسفانه بر کشور ما، از سوی دیگر وقتی که به منابع دینی و در رأس اونها قرآن عزیز مراجعه میکنیم، خداوند به ما دستور میده که این جوانان خودتون، حالا به تعبیر من فرزندان خودتون، مجردهای خودتون رو به ازدواج در بیاورید، اونها رو عقد بکنید. خب چه باید کرد؟ اصلا اولین سوال در این حوزه متوجه چه کسی است؟ خانواده یا نهادهای دیگر؟
متشکرم. با این مقدمه‌ای که شما شروع کردید، برای کسانی که برنامه گذشته ما رو نشنیدن، حرفامونو نشنیدند، این آمادگی ذهنی ایجاد میکنه. من یک گزارش آماری داده بودم تو نوبت‌های قبل و عرض کردیم که در شرایط کنونی از جمعیت حدود 80 میلیونی ما بیش از 10 میلیون نفر در سن ازدواجند ولی از تأهل باز ماندن. من عرض میکنم بیش از 10 میلیون، چون آمارها خیلی دقیق نیست.
بله،
خود مرکز آمار ایران نتیجه سرشماری سال 95 رو که اعلام کرده، آمارها رو بسیار بالا اعلام کرده، یعنی آمار کسانی که مجرد هستن، منتها سن ازدواج رو 10 سال به بالا گرفته.
بله.
خب 10 سال به بالا غیر واقعیه. حالا حتی اگر سن بلوغ دختر که 9 سال قمریه رو مبدأ ازدواج بگیریم که همینم خودش جای حرف داره، نه در عرف ما دختر 9 ساله رو شوهر میدن و نه به لحاظ فقهی شاید بشه الان ازش دفاع کرد. حالا من یه توضیح دارم، همین جمله رو بهش بسنده نکنیم.
بله.
چون ازدواج زود هنگام در منابع روایی ما مورد انتقاد قرار گرفته. حالا زود هنگام که 9 سالگی زوده یا دیره بحث دیگه ایه، ولی عرضم اینه که اگر هم سن 9 سالگی دختر رو مبدأ بگیریم، برای پسران که دیگه نمیتونه 10 سالگی مبدأ ازدواج، بنابراین مبدأ 10 سال رو مرکز آمار ایران برای اعلام سن تجرد گرفته غیر واقعی و یه موجی درست کرده.
بله.
و یه دفعه بالای 20 میلیون نفر که ما مجرد داریم، نه این مبدأ درست نیست، ولی مثلا حتی اگر ما مبدأ رو 17 سالگی هم حتی بگیریم، بازم تاکید میکنم من الان در صدد بیانی نیستم که ازدواج از چه سنی خوبه، بله. حتی اگه 17 سالگی رو بگیریم ما بالای 11 میلیون و خورده